سلام به همه شما که همراه ما هستین. امروز یه بررسی عمیق و ویژه داریم از فصل اول شیمی پایه 12، یعنی مولکول‌ها در خدمت تندرستی.
سلام عرض می‌کنم. بله، فصلی که هم برای امتحانات نهایی خیلی مهمه و هم خب یه پایه ثابت سوالات کنکور سراسریه.
دقیقاً، می‌خوایم با هم شیرجه بزنیم توی مطالبش. منابرمون هم کتاب درسیه و هم نکات و تستایی که معمولاً از این فصل مطرح میشه.
قراره روی 5 تا مفهوم کلیدی تمرکز کنیم. اینها رو باید با واژگان دقیق فارسیشون یاد بگیریم چون توی کنکور مهمه.
خب این 5 مفهوم چی هستن؟
اولیش هست شوینده ها و به طور خاص صابون. ساختارشون چطور کار میکنن؟ بعد میریم سراغ مفهوم خیلی پایه‌ای قطبی و ناقطبی بودن مولکول ها.
که اساس کار شوینده ها هم هست، درسته؟
بله دقیقاً. بعدش میرسیم به اسیدها و بازها، تعریفشون چیه، قدرتشون یعنی چی. چهارم مقیاس پهاش یا پی اچ که اسیدی یا بازی بودن رو باهاش میسنجیم.
و آخریش؟
و در آخر پدیده یونش و ثابت یونش، یعنی کاو و کی بی، که قدرت اسیدها و بازهای ضعیف رو باهاش اندازه میگیریم.
خیلی عمالی. میدونید نکته جالب اینه که چطور ساختار مولکول‌ها که خب ما با چشم نمیبینیم رفتار مواد رو تعیین میکنه.
درسته. و اینکه چطور این ساختارها حتی توی چیزای ساده‌ای مثل صابون یا سرکه میتونن روی سلامتی ما و زندگی روزمرهمون انقدر اثر بذارن.
پس سوال اولیه‌مون این باشه. واقعاً چطور ممکنه ساختار یه مولکول صابون یا یه اسید ساده انقدر توی بهداشت و سلامتی و حتی صنعت نقش داشته باشه؟ آماده اید بریم تو دل ماجرا؟
بزن بریم. از شوینده ها شروع کنیم. بحث شیمی پاکیزگی.
موافقم. شوینده ها مخصوصاً صابون از کجا شروع کنیم؟
از یه اصل خیلی پایه‌ای توی شیمی شروع کنیم. شبیه را حل می کند. این یعنی چی؟ یعنی موادی که ساختار مولکولیشون شبیه همه تمایل دارن توی هم حل بشن.
مثل چی مثلا؟
مثلا آب یه مولکول قطبیه. شکر و نمک هم ترکیبات قطبی یا یونی هستن. برای همین راحت توی آب حل میشن. از اون طرف روغن یا چربی مولکولهای ناقطبی هستن. اینا توی آب حل نمیشن ولی توی حلالهای ناقطبی مثل بنزین یا نفت حل میشن.
خب این اصل چه ربطی به صابون داره؟ صابون که باید چربی ناقطبی رو توی آب قطبی حل کنه. انگار این اصل رو نقض میکنه.
سوال خوبیه. اتفاقاً صابون شاهکار شیمیایی همین اصله. مولکول صابون یه جورایی دو شخصیتیه. یه سر داره، یه دم.
سر و دم یعنی چی؟
یعنی مولکولش از دو بخش کاملاً متفاوت تشکیل شده. یه بخشش قطبیه، معمولاً یه گروه کربوکسیلات هستش، منفیه که بارش منفیه و کنارش یه یون مثبت مثل سدیم یا پتاسیم قرار گرفته. این سر قطبی عاشق آبه. بهش میگیم آب دوست یا هیدروفیل.
خب این از سرش، دومش چیه؟
دومش یه زنجیره بلند و دراز از اتمهای کربن و هیدروژن. یه زنجیره هیدروکربونی که کاملا ناقطبیه. این بخش از آب فراریه، آبگوریزه یا هیدروفوب. ولی به مولکول‌های ناقطبی دیگه مثل چربی‌ها و روغن‌ها خیلی تمایل داره. بهش چربی دوست یا لیپوفیل هم میگن.
آها، پس یه مولکول با 2 تا تمایل متضاد. چجوری مولکول کار میکنه پس؟
چربی دوسته. توی کتابای درسی هم معمولاً همین شکلی نمایشش میدن. این تصویرسازی خیلی مهمه ها. توی تستا ممکنه شکلش رو بدن.
خب حالا این سنجاقا وقتی به یه لکه چربی روی لباس میرسن چیکار میکنن؟
وقتی صابون رو توی آب حل می‌کنیم و با چربی تماس پیدا می‌کنه، این مولکول‌های سنجاقی یه کار جالب می‌کنن. دم‌های ناقطبیشون، بدنه سنجاق، فرو میرن توی لکه چربی، چون شبیه هم هستن دیگه. ناقطبی ناقطبی رو دوست داره.
خب سرش چی؟ سر قطبیش؟
سر قطبیشون، سر سنجاق که آب دوسته، بیرون از چربی و به سمت مولکول‌های آب قرار می‌گیره. حالا تصور کنید تعداد خیلی زیادی از این مولکول‌های صابون دور تا دور یه ذره چربی جمع بشن.
یه چیزی مثل یه توپ درست می‌کنن؟
دقیقاً. یه ساختار کروی شکل به اسم میسل تشکیل میدن. توی این میسل همه دمهای ناقطبی به سمت مرکز کره هستن و ذره چربی رو در آغوش گرفتن و به دام انداختن. همه سرهای قطبی هم در سطح خارجی کره قرار گرفتن و با مولکولهای آب اطرافشون برهم کنش دارن.
پس اینجوری ذره چربی از سطح جدا میشه و معلق میمونه توی آب.
آفرین. چون سطح خارجی میسل قطبیه و با آب سازگاره، کل این مجموعه میسل پلاس چربی داخلش میتونه توی آب پخش بشه و با جریان آب شسته بشه و بره. اینطوری صابون چربی رو از سطح پاک میکنه. در واقع صابون باعث میشه چربی که ذاتاً در آب نامحلوله به صورت ذرات کلوئیدی پایدار در آب پخش بشه.
خیلی جالب سازوکارش، ولی یه مشکلی هست. گاهی وقتا مخصوصاً توی بعضی مناطق که بهش میگن آب سخت، صابون خوب کف نمیکنه. یا حتی بدتر، یه رسوب سفید رنگی روی لباس یا وان حمام باقی میمونه. دلیلش چیه؟
نکته مهمی رو اشاره کردید. این محدودیت اصلی صابون‌های معمولیه. آب سخت آبیه که توش مقدار زیادی یون‌های فلزی دو ظرفیتی به خصوص یون کلسیم Ca2+ و یون منیزیم Mg2+ حل شده.
این یون‌ها چه مشکلی برای صابون ایجاد می‌کنن؟
مشکل اینجاست که سر قطبی صابون، همون آنیون کربوکسیلات منهای CoO منها، با این یونهای کلسیوم و منیزیوم واکنش میده. نتیجه این واکنش تشکیل نمکهای کلسیوم و منیزیوم اسیدهای چربه که توی آب نامحلولن.
یعنی همون رسوب سفیده؟
بله. این رسوب جامد که بهش میگن صابون کلسیوم یا منیزیوم هم ظاهر ناخوشایندی داره و هم باعث میشه مولکولهای صابون از دسترس خارج بشن و دیگه نتونن کار اصلیشون یعنی تشکیل میسل و پاک کردن چربی رو انجام بدن. در واقع قدرت پاک کنندگی صابون توی آب سخت به شدت کم میشه.
معادله واکنشش هم احتمالاً توی کتاب هست، نه؟
بله، معمولاً نشون میدن که چطور دو تا آنیون صابون RCOO منها با یه یون کلسیوم Ca2+ ترکیب میشن و رسوب RCOO2C رو تشکیل میدن. فهم این واکنش برای کنکور مهمه.
پس راه حل این مشکل چی بوده؟ چون ما الان شوینده های مایع و پودری داریم که توی هر آبی خوب کار میکنن.
دقیقاً. برای غلبه بر این مشکل، شیمیدان‌ها پاک کننده های غیر صابونی یا به اصطلاح سنتزی رو ساختن. اینا هم مثل صابون، مولکول‌هایی با سر قطبی و دم ناقطبی دارن.
پس فرقشون با صابون چیه؟
فرق اصلی توی ساختار سر قطبی اونهاست. خیلی از پاک کننده های سنتزی معروف به جای گروه کربوکسیلات COO منفی که توی صابون بود، یه گروه دیگه مثل سولفونات SO3 منفی یا سولفات OSO3 منفی دارن.
خب این تغییر ساختار چه مزیتی ایجاد میکنه؟
مزیت بزرگش اینه که نمک های کلسیوم و منیزیوم این گروه های سولفونات یا سولفات برخلاف نمک های کربوکسیلات توی آب محلول هستن، یعنی با یون های موجود در آب سخت واکنش نمیدن و رسوب نمی کنن.
آها، پس قدرت پاک کنندگیشون توی آب سخت حفظ میشه.
دقیقاً. این مهمترین برتری پاک کننده های غیر صابونی نسبت به صابونه. البته انواع مختلفی دارند با ساختارهای متفاوت، ولی اساس کار و مزیتشون در آب سخت همینه.
این مقایسه بین صابون و پاک کننده های غیر صابونی، مخصوصا رفتارشون توی آب سخت، حتما یه نکته کنکوری مهمه، درسته؟
100%. سوالات مقایسه ای در مورد ساختار گروه عامل قطبی، عملکرد در آب معمولی و آب سخت و حتی گاهی اثرات زیست محیطیشون خیلی رایجه. باید تفاوت‌ها و شباهت‌هاشون رو خوب بلد باشید.
بسیار خوب. فکر کنم بحث شوینده‌ها رو خوب پوشش دادیم. حالا بریم سراغ بخش مهم بعدی. اسیدها و بازها. اینا دیگه واقعا همه جا هستن. از مواد غذایی تا داروها و مواد صنعتی.
بله. خب. برای تعریف اسید و باز چند تا نظریه مختلف وجود داره، ولی ساده ترین و کاربردی ترینشون برای سطح دبیرستان تعریف آرنیوسه.
تعریف آرنیوس چی میگه؟
آرنیوس میگه اسید ماده‌ایه که وقتی توی آب حل میشه غلظت یون هیدرونیوم HCO+ رو افزایش میده. یون هیدرونیوم همون پروتون H+ هست که به یه مولکول آب چسبیده. برای سادگی خیلی وقتا همون H+ رو به کار میبریم.
و باز طبق تعریف آرنیوس چیه؟
باز ماده‌ایه که وقتی توی آب حل میشه غلظت یون هیدروکسید OH- رو افزایش میده، مثل سدیم هیدروکسید NaOH که توی آب یون‌های Na+ و OH- تولید می‌کنه.
این تعریف به نظر سر راست میاد، ولی چطور می‌فهمیم یه محلول چقدر اسیدیه یا چقدر بازیه؟ آیا معیاری براش داریم؟
بله، یه معیار خیلی معروف و کاربردی داریم به اسم مقیاس pH. این مقیاس در واقع یه راه برای بیان غلظت یون هیدرونیوم HCO3 در محلول‌های آبی.
این مقیاس چه بازه‌ای داره و چی رو نشون میده؟
در دمای معمول اتاق 25 درجه سلسیوس مقیاس pH از 0 تا 14 هستش. مقدار pH کمتر از 7 نشون دهنده محلول اسیدیه. مقدار pH بیشتر از 7 نشون دهنده محلول بازیه. و pH دقیقاً برابر با 7 یعنی محلول خنسا هست، مثل آب خالص.
پس هرچی pH کمتر باشه اسیدی تره؟
بله، هرچی pH به 0 نزدیکتر باشه محلول اسیدی تر و قوی تره. و برعکس، هرچی pH به 14 نزدیکتر باشه محلول بازی تر و قوی تره. مثلا اسید معده pH حدود 1-2 داره، خیلی اسیدیه. آب لیمو حدود 2-3. خون ما یه بازی ضعیفه با pH حدود 7-4.
شما گفتید قوی تر. این یعنی همه اسیدها یا بازها مثل هم عمل نمی کنن. یه تفاوتی بینشون هست؟
دقیقاً. قدرت اسیدها بازهای مفهوم خیلی مهمه. همه اسیدها یا بازها با یه شدت عمل نمی کنن. ما اسیدهای قوی و ضعیف داریم و همینطور بازهای قوی و ضعیف.
این قوی و ضعیف بودن به چی بستگی داره؟
به میزان یونش یا تفکیک یونی اون ماده در آب بستگی داره. ببینید، وقتی یه اسید یا باز توی آب حل میشه، مولکول‌هاش میتونن به یون‌های مثبت و منفی تفکیک بشن.
خب،
اسیدها و بازهای قوی مثل هیدروکلوریک اسید HCl، نیتریک اسید HNO3 یا سدیم هیدروکسید NaOH، پتاسیم هیدروکسید KOH وقتی توی آب حل میشن تقریباً به طور کامل یعنی 100% به یونهای سازندهشون تفکیک میشن. تمام مولکول‌هاشون یونیزه میشن.
و اسیدها و بازهای ضعیف چطور؟
اسیدها و بازهای ضعیف مثل استیک اسید CH3OH که توی سرکه هست یا هیدروفلوریک اسید HF یا آمونیاک NH3 که یه باز ضعیفه، وقتی توی آب حل میشن فقط بخش کوچکی از مولکول‌هاشون یونیزه میشن. بیشتر مولکول‌ها به همون صورت مولکولی حل شده باقی میمونن. این یه واکنش تعادلیه.
پس یه تعادل بین مولکول‌های یونیزه نشده و یون‌ها وجود داره؟
دقیقاً. در محلول اسیدها و بازهای ضعیف یه تعادل شیمیایی برقرار میشه بین مولکول‌های اولیه و یون‌های حاصل از تفکیک.
این تفاوت در میزان یونش چه تأثیری روی خواص محلول میذاره؟ مثلا رسانایی الکتریکی؟
سوال مهمیه و تو کنکور هم زیاد روش تاکید میشه. رسانای الکتریکی محلول‌ها به وجود یون‌های متحرک بستگی داره. هرچی تعداد یون‌ها در واحد حجم بیشتر باشه، محلول رساناتره.
پس میشه نتیجه گرفت که؟
میشه نتیجه گرفت که محلول یه اسید یا باز قوی چون یون‌های خیلی بیشتری تولید می‌کنه، رسانه‌ای الکتریکی بسیار بیشتری نسبت به محلول یه اسید یا باز ضعیف با همون غلظت داره. این یه راه تجربی برای تشخیص قوی یا ضعیف بودن اسید یا بازه. تو شکل‌های کتاب درسی هم معمولاً مقایسه رسانایی با استفاده از یه مدار و لامپ نشون داده میشه.
خیلی واضحه. حالا برای اینکه این ضعیف بودن رو دقیق‌تر اندازه بگیریم، معیاری وجود داره؟ چون گفتید بعضی ضعیف‌ها از بقیه ضعیف‌تر یا قوی‌ترن؟
بله. برای مقایسه کمی قدرت اسیدها و بازهای ضعیف از ثابت یونش استفاده می‌کنیم. ثابت یونش در واقع همون ثابت تعادل برای واکنش یونش اسید یا باز ضعیفه.
این ثابت یونش رو با چی نشون میدن؟
برای اسیدهای ضعیف با K نشون داده میشه K سابسکریپت A و برای بازهای ضعیف با KB K سابسکریپت B. این ثابت‌ها از روی غلظت تعادلی یون‌ها و مولکول‌های یونیزه شده محاسبه میشن.
مقدار KA یا KB چی را نشون میده؟
هر چقدر مقدار KA برای یه اسید ضعیف بزرگتر باشه، یعنی اون اسید تمایل بیشتری به یونیزه شدن داره و در نتیجه اسید قویتری البته در بین ضعیف‌ها محسوب میشه. به طور مشابه، هرچی KB برای یه باز ضعیف بزرگتر باشه، اون باز قویتریه.
پس با مقایسه مقادیر KA یا KB میتونیم قدرت نسبی اسیدها و بازهای ضعیف رو بفهمیم.
دقیقاً، و درک رابطه بین pH، درصد یونش، غلظت اولیه و ثابت یونش KA یا KB برای حل مسائل محاسباتی که توی کنکور میاد حیاتیه. باید بتونید از روی یکی بقیه رو حساب کنید یا حداقل تخمین بزنید.
توانایی تشخیص اسید باز قوی از ضعیف، درک مفهوم pH و ثابت یونش و ارتباط اینها با هم، اینا نکات کلیدی این بخش هستن که باید روشون مسلط باشیم.
بله، حتماً. باید بتونید مثلا با دیدن فرموله اسید یا باز یا با داشتن مقدار pH یا KA/KB تشخیص بدید قویه یا ضعیف و رفتارش رو پیش بینی کنید.
خب، فکر میکنم به جنبندی خوبی داریم میرسیم. مرور کنیم چی گفتیم.
اول از شوینده ها گفتیم، مخصوصا صابون، که چطور ساختار دوگانه شون سر قطبی آب دوست و دم ناقطبی چربی دوست و تشکیل میسل باعث پاک کنندگی میشه.
بعد به محدودیت صابون در آب سخت به خاطر واکنش با یونهای کلسیوم و منیزیوم اشاره کردیم و گفتیم پاک کننده های غیر صابونی با تغییر سر قطبی مثل گروه سلفونات این مشکل رو حل کردن.
بعد رفتیم سراغ اسیدها و بازها. تعریف آرهنیوس رو گفتیم، تولید HCO+ یا OH- در آب. مقیاس pH رو معرفی کردیم که معیاری برای سنجش میزان اسیدی یا بازی بودن زیر 7 اسیدی، بالای 7 بازی، 7 خونسا.
و مهمتر از همه تفاوت اسیدها و بازهای قوی و ضعیف رو بر اساس میزان یونش توضیح دادیم. گفتیم قوی ها تقریبا کامل یونیزه میشن، ولی ضعیف ها فقط تا حدی و به صورت تعادلی.
درسته. و گفتیم این تفاوت در یونش روی رسانایی الکتریکی محلول اثر مستقیم داره. محلول قوی ها رسانا تره.
و در نهایت ثابت یونش KA و KB رو معرفی کردیم که یه معیار کمی برای سنجش و مقایسه ی قدرت اسیدها و بازهای ضعیفه. هرچه بزرگتر قوی تر.
نبینید که همه این مفاهیم به هم مرتبطن و درک عمیقشون برای موفقیت در کنکور واقعا ضروریه. نباید فقط فرمول‌ها رو حفظ کرد، باید فهمید پشت هر کدوم چه مفهومی هست.
برای مرور و تمرین این فصل چه پیشنهادی دارید؟
اولا تمرکز کنید روی تفاوت‌های ساختاری و عملکردی بین صابون و شوینده‌های غیر صابونی. شکل مولکول‌هاشون رو خوب به خاطر بسپارید. ثانیاً مسائل مربوط به pH، محاسبه غلظت یونها و ارتباطشون با KA و KB رو زیاد حل کنید. مسائل محاسباتی و مفهومی رو با هم کار کنید.
و حتماً به شکل‌ها و نمودارهای کتاب درسی دقت کنید. مثلا نمودار مقایسه رسانایی یا شکل میسل.
دقیقاً. اینها ابزارهای مهمی برای درک بهتر هستند.
خیلی عمالی. حالا به عنوان یه سوال نهایی برای شنونده هامون که بیشتر فکر کنن، با توجه به محدودیت های صابون که گفتیم و از طرفی نگرانی های زیست محیطی که در مورد بعضی شوینده های سنتزی وجود داره، مثلا تجزیه پذیری پایینشون در طبیعت، به نظر شما نسل بعدی پاک کننده ها باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟ چطور میشه هم کارایی بالا داشت و هم با محیط زیست سازگارتر بود؟
سوال خیلی خوبیه. شاید ترکیب فناوری‌های جدید مثل آنزیم‌ها یا مواد اولیه تجدیدپذیر راه حل باشه.
ممنون از توضیحات کامل و دقیقتون. امیدوارم این بحث برای شما شنوندگان عزیز مفید بوده باشه. این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسَت تولید شده است.